که همراه هستید با رادیو فرهنگ، از یکایی که شما سپاسگزاریم. انشاءالله که مجموع برنامه‌ای که همکاران ما تا این لحظه در بخش قبل تقدیم شما کردن مورد عنایت قرار گرفته باشه و ما هم از این لحظه بعد در خدمت شما خواهیم بود در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 صبح روز چهارشنبه با مجموع برنامه‌ای که همکاران ما آماده کردن و طبق ساعت‌های خاص خودش تقدیم شما عزیزان و بزرگواران خواهد شد. انشاءالله که این افتخار رو داشته باشیم، همچنان در خدمت شما باشیم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، ادب، درود و احترام به شما ملت شریف ایران، هر کجا که هستید و رادیو فرهنگ رو میشنوید. برنامه موسیقای نیستان آماده پخش تا حدود 60 دقیقه با برنامه‌های متنوع با حضور کارشناسان عالی قدر خانم و آقا که هر کدوم حرف‌ها برای گفتن دارند از سر دانش و تجربه، چهره‌های دانشگاهی، چهره‌هایی که سال‌ها زحمت کشیده اند و دانش اندوخته اند و با تجربیات خودشون حرفای جدیدی رو از طریق این امواج، این میکروفون و این استدیو و این شبکه رادیویی به سمع و نظر شما میرسانند. میدانیم که شنونده های بسیاری رو رادیو فرهنگ به خودش اختصاص داده، گوشها رو متوجه خودش کرده و ما رو برون میداره که هر هفته و هر شب پویاتر از گذشته بتوانیم برای شما برنامه سازی داشته باشیم. خب میخوایم براتون ورودی برنامه رو با یک آهنگترانه زیبا آغازگری داشته باشیم که اسمش هست کو آن شبها، به آهنگسازی مجید وفادار، یکی از آهنگسازان بزرگ و شهیر ایرانی با صدای داریوش رفیعی که یک صدای بسیار گرم و نرم و شنیدنی داره که از گذشته ها تا اکنون برای ما به یادگار مونده و شما خیلی دوست دارید بشنوید، با شعری از اسماعیل نواب صبا. میشنویم و برمیگردیم.
جان کو هم کو فغان آهن کو
امیدوارم از این آهنگ‌ترانه زیبا که براتون پخش کردیم لذت برده باشید و گوش‌هاتون آماده شده که برنامه‌ها رو به ترتیب بشنوید تا پایان برنامه موسیقی نهستان. اولین برنامه موسیقی و سنتور هست با حضور هنرمند گرامی جناب آقای کاوه بانج شفیعی، از نوازندگانی که سبک و سیاق نوازنده نابغه رضا برزنده رو پیش رای خودش کرده، از استادش به خوبی آموخته و به واسطه فرهنگ شنیداری و رادیو هر آنچه که لازم بوده رو از رضا برزنده تقلید کرده و تکرار میکنه و البته با جوهره و استعداد ویژه خودش رنگ و لعابی میده که برای همگان شنیدنی است. این سبک و سیاق نوازندگی منحصر هست و نسبت به دیگر اساتید سنتور که از 100 سال گذشته بخوایم بررسی بکنیم، از یک شاخصیت بالا برخوردار به لحاظ صدادهی، سونوریته، کوالیته، فرهنگ شنیداری، بالا بودن نغمات و ضربات و زمائم نغمگی در کنار ریتم‌ها و بزن‌های متنوعی که در آن واحد بداهه وار ایجاد می‌کنه، به عنوان یک سبک منحصر، به عنوان یک فرهنگ شنیداری منحصر قابل بررسی و واکاوی هست که من همچنان فکر میکنم که اون کار شایسته و بایسته در رابطه با آنالیز، تجزیه و تحلیل نواخته های زنده یاد رضا ورزنده انجام نشده. دانشکده های ما به طور جد باید ورود پیدا بکنن و این شیوه نوازندگی رو حتی ما به فرامرز ها، به فرهنگ های مختلف شنیداری به عنوان تلفیق که اصطلاح غربی ها فیوژن میگویند، می توانیم داشته باشیم وارد کردن فرهنگ ها رو به لحاظ شرایط خاص فرهنگ شنیداری به رخ بکشیم. جناب آقای شفیع، خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همکاران بزرگوار و شنوندگان عزیز در خدمتم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ما سراپا گوشیم.
افتخار بنده بود که در خدمتتون باشم. آقای مهدوی، شما خیلی مسئله مهمی رو عنوان کردید، اینکه این شیوه نوازندگی واقعا باید در دانشگاه‌ها تدریس بشه و حتی شناسونده بشه. یکی دیگه از کارهایی که من واقعا میتونم توجه شنوندگان عزیز رو جلب بکنم بحث جواب آوازها بود.
بله،
جواب آواز حقیقت بین نوازندگان ساز سنتور، البته من عرض میکنم خدمتتون، چون من کارشناس به قولی تار نیستم، ویولون نیستم، من در رابطه با سنتور صحبت میکنم. جواب آوازهایی که استاد ورزنده میدادن کاملا در عین حال که جواب آواز رو میدادن، ولی شاخ و برگ ها و سلیقه خودشون رو هم دخیل میکردن و ما در نوازندگان سنتور معمولا خیلی کم میبینیم، کم میشنویم که وقتی خواننده میخونه سنتور سکوت داشته باشه. و این مدل و این شیوه نوازندگی و این فرهنگ نوازندگی رو شما در سنتور استاد ورزنده کاملا متوجه میشید و وقتی خواننده میخونه استاد ورزنده خیلی خیلی تک شلوغ اصلا نمیکنه زیر صدای خواننده و پشت به پشت خواننده حرکت نمیکنه، چون وقتی خواننده که میخونه باید گوش شنونده هم خسته نشه و این خصوصیت فرهنگ نوازندگی استاد ورزنده توی جواب آوازها خیلی خودش رو نشون میده. از اون طرف برنامه رو هم باید در نظر داشته باشیم، ما باز توی نوازندگان سنتور داریم، وقتی یک ساز کششی مثل ویولون داره برنامه‌اش اجرا میکنه، زیر صدای به قولی اون ساز کششی نوازندگان سنتور دیگه حرکت میکنن یا زیر صدا میگیرن، ولی توی شیوه استاد ورزنده باز این قضیه رو شما نمیبینید. در واقع میتونم بگم استاد ورزنده هیچگاه دنبال روی نوازنده دیگه ای نبود، یعنی نوبت خودش که میشد کاملا مستقل از ملودی و از خط فکری، ولی در امتداد هم دیگه برنامه‌اش اجرا میکرد،
فلبدای خلق میکرد، آمیزیتش حقیقتاً بله خیلی فوق‌العاده بود،
بی‌نظیر بود و تمرکزش واقعاً رو اجرای برنامه خودش در امتداد جریان موسیقی که قرار هست اجرا بشه. این یکی دیگه از فرهنگای نوازندگی استاد ورزنده هست که واقعا باید بهش توجه بشه و حتی نوازندگان سنتور دیگه من پیشنهاد میکنم که این مسئله رو واقعا لازمه که رعایت بکنن. تغییر ریتم در سنتور استاد ورزنده که زبان زد هست، ولی خب عرض کردم یه بخشی از کار ایشون هست، یعنی حالا ارتباط بین ساز ها، ارتباط بین ساز و خواننده و کو و جمله پردازی ها، اینا از خصایص بسیار 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 مطرح استاد ورزنده است. حالا بعدش که میایم جلوتر به ریتم، تغییر ریتم استاد ورزنده هم خیلی حائز اهمیته، که البته من از شنیدم که ایشون خودش اینقدر خودش رو به قولی قبول داشت که میگفت ساز ورزنده دومی نداره از نظر ریتم.
بله، حالا فراش بیشتر میشنویم. من الان این صحبتایی رو که کردید بیشتر فرو رفتم تو ماجرا که خیلی افسوس میخورم به عنوان کسی که 33 سال تو رادیو فقط حرف موسیقی میزنه، چرا اون دوران ها من نبودم که ورزنده رو ببینم و ازش حرف بکشم. بی‌انصافی بود که فقط در استودیو سنتورشون رو ضبط کردن، یک فیلمی بگیرن، برنامه تلویزیون، برنامه رادیو باشه، یک نفر باشون گفتگو کنه و حرف دلش رو بشنوه و راجع به این تکنیک ها و اینکه نکته رو میگید که از زبان ایشون بوده. خب خیلی مهمه که شفاهیات نباشه، ثبت و ضبط بشه یک جا در صداخانه، در آرشیوها باشه. حیف که اون زمان قدریشون دانسته نشد و فکر کردن یک نوازنده ساده است که به مرور بعد از مرگش همه متوجه شدن که چه نابغه‌ای، چه شخصیتی رو دست داده. خب من در همینجا با شما خداحافظی میکنم و خواهش میکنم قبل از خداحافظیتون هم معرفی بفرمایید چه میخواهید بنوازید و با هم میشنویم.
خداحافظی میکنم از همه شنوندگان محترم، انشالله که در هر جا هستن سلامت و تندرست باشن. قطعی باز به صورت فلبداهه با تنبک پیروز بانج شفیع در مایه افشاری اجرا میکنم، انشالله که مورد توجه قرار بگیره.
امیدوارم که گوشاتون آماده باشه برای شنیدن بخشی که اختصاص داره به مکتب پیانو نوازی ایران، آقای محمد رضا امیرقاسمی، از هنرمندان شاخص مدرسان شناخته شده پیانوی ایرانی که شاگردان فراوانی رو طی سالها آموزش داده، خود شاگرد استادان برجسته این رشته بوده، با پیانوی مغرب زمین کاملا آشنایی داره و شاخه جدایی رو از پیانو نوازی ایرانی انتخاب کرده و سهه گذاشته روش و دوست داره که شاگردانی تربیت کنه برای آینده بمانند همان گونه که خودشون در کنار استادانش تلمس کرده و از تجربیات و دانش خودش هم شون تشریف میارن در رادیو فرهنگ نیستان، همه ما رو سهیم میکنند. بسیار خرسندیم و خداوند رو شاکریم که چنین هنرمندان ارزنده در کشورمون داریم و سالهای ساله که نیستان با تمام قوا رسالت فرهنگی خودش رو، مأموریت اصلی خودش رو در رابطه با آیین‌ها، هنر و موسیقی با پشتکار زیاد به جلو میره و سعی میکنیم که از انتقاد و پیشنهادهای خوب شما بهره ببریم و برنامه‌هامون رو همچنان پربارتر از گذشته به جلو بیاریم تا شما بشنوید و لذت ببرید و اظهار نظر کنید. آقای امیرقاسمی عزیز، درود، سلام، احترام، خوش آمدید به نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که در این سری برنامه‌های نیستان به یک موضوع بسیار مهم داریم میپردازیم و اون پیانو نوازی در فرهنگ موسیقی ایرانی بسیار بسیار اتفاق خوبی است، چون کمتر به این پرداخته شده بود و در حال حاضر تعداد زیادی برنامک درست شده در مورد پیانو نوازی در فرهنگ موسیقی ایران که امیدوارم یادگار با ارزشی باشه و بماند و گوش کنن و ایده بگیرن نوازندگان و هنرمندان نسل‌های گوناگون.
مستدام و پیروز باشی، سرپا گوشیم.
در برنامه که گذشته در مورد استاد اردشیر روحانی صحبت کردیم و آثاری رو از ایشون شنیدیم، از جمله آثاری که بر اساس ترانه‌های محلی ایران بود. در مورد این آثار بایستی نکته بسیار مهمی رو یادآوری کرد و اینکه اینها مناسب با تکنیک نوازندگی بین‌المللی و رایج پیانو نوشته شدن و لحن البته کاملا ایرانی دارن. استاد اردشیر روحانی در زمینه هم موسیقی دستگاهی ایران هم موسیقی محلی ایران آثار شاخصی رو ارائه دادن. اگر نظر هنری بخوایم نگاه جدیتری داشته باشیم، میتونیم ایشون رو تلفیقی از تکنیک و دیدگاه استاد جواد معروفی در زمینه نوازندگی و برخورد با مصالح موسیقی ایرانی و تکنیک و شیوه و شخصیت استاد امانوئل ملک اسرانیان بدونیم، یعنی در حقیقت تلفیقی از دو استاد بزرگ که در دو گرایش و مکتب مختلف کار میکردن. خب این هم به این دلیل هست که این استاد برجسته در هنرستان موسیقی ملی نزد استاد جواد معروفی تحصیل موسیقی کردن و بعد در نزد استاد امانوئل ملک اسلانیان. پس یک تلفیقی از هر دو استاد رو در ساز ایشون و نگاهشون به موسیقی میتونیم ببینیم. در زمینه هارمونی گذاری اصطلاحاً یا اون چیزی که حالا ما میگیم آکوردهایی که انتخاب میکنن، اون هم بسیار خاص هستش و الزاماً برگرفته از هارمونی کلاسیک غرب نیست و با توجه به متن آهنگ و ملودی در موسیقی ایرانی انتخاب شده. گوش میکنیم قطعه‌ای رو به نام خروس خان از مجموعه کوی دوست. اصل ملودی خروس خان یا آفتاب خیزان اثر زنده یاد احمد آشورپور هست از موسیقیدانان برجسته گیلان و این هم یک نغمه گیلانی است که با تنظیم استاد اردشیر روحانی برای پیانو میشنویم. Thank you. قطعه خروسخان رو شنیدیم که اصل ملودی مربوط به خطه گیلان هست، از زندیات احمد آشورپور با تنظیم و نوازندگی استاد اردشیر روحانی. قطعات این شکلی معمولاً بخش‌هایی هم به اونها اضافه میشه، از جمله مقدمه‌ای که نوشته شده بود و با تکنیک بسیار جالبی نواخته میشد. بخش هارمونی گذاری یا همون آکورد گذاری ها بر اساس فضای موسیقی ایرانی بود و فواصل و اون چیزایی که استفاده شده بود مختص موسیقی ایرانی هستش، برای همین از اون نظر هم بسیار جالب توجهه. البته خروسخان رو قبلا استاد اردشیر روحانی در کانون پرورش فکری با پیانو و آواز اجرا کرده بودن و این متنی که شنیدیم متن بی کلام اون بود، از آلبوم مشهور کوی دوست که در دهه 70 از ایشون منتشر شد.
سپاس آقای امیر قاسمی عزیز. هرچی از استاد اردشیر روحانی بگیم باز کمه.
بله.
و شاید این برنامک ها و این برنامه ها در مجموع حق مطلب رو نتونه ادا بکنه، ولی ما بالاخره یه سر سوزنی هم که بتونیم از این بزرگانمون صحبت بکنیم.
بله.
که باعث افتخار کشور عزیزمون هستند، به نوعی وظیفه فرهنگ خودمون انجام دادیم.
دقیقا.
سپاس که این نمونه های خوب رو میارید صحبت میکنید و ما هم یاد میگیریم. تا برنامه دیگه باید با شما خداحافظی کنیم.
خداحافظی میکنم از شما و تمام شنوندگان عزیز.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
برنامه که شهر موسیقی آماده پخش، سرکار خانم آلاله دانشمند، هنرمند گرامی، کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه هنر ایران، پژوهشگر، مؤلف و به ویژه از مربیان خبره کودکان نونهالان که آموزش‌های ویژه‌ای رو ایشون دارن برای اولیا و این گروه سنی که هدف اصلیشون شناخت و آگاهی و تربیت شنواییه و هدف آموزش موسیقی نیست، در پیش دبستانی ها و دبستانی ها به صورت رسمی و غیر رسمی آموزش ها دارند، تألیف کتاب دارند. ما هم در اینجا خوشوقت و خرسند هستیم که می توانیم از وجودشون، از دانش و تجربهشون بهره مند بشیم که برای شما شنوندگان عزیزی که خیلی پیگیره این بخش ها هستید که از گذشته کارشناسان خبری رو دعوت کردیم، خانم ها و آقایانی که حرف ها از سر تجربه و دانش دارند، در اینجا در نیستان که اختصاص به برنامه‌های تخصصی موسیقی داره، در این برنامه و در این بخش بتوانیم برای شما برنامه‌سازی داشته باشیم. خانم دانشمند سلام و احترام، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، در برنامه‌های گذشته راجع به رویکرد پرورشی صحبت کردیم و من سعی کردم که یک چارچوب فکری کلی بدم. اگر اجازه بدین امشب میخوام راجع به تفاوت رویکرد پرورشی و آموزشی صحبت کنم. حدوداً 15 سال پیش وقتی که از موسیقی کودک صحبت میشد، خیلی ها فکر میکردن که عرف یک سری سازه و نمیدونستن که عرف یک آدمیه که یک رویکردی داره و اون رویکرد چه ویژگی هایی داره.
یه فرهنگی رو تولید میکنه، یه فرهنگی رو ایجاد میکنه، نهادینه میکنه. بله
بله دقیقا. اما خوشبختانه امروز دیگه وقتی صحبت از موسیقی کودک میشه صرفاً به این آشنا شدن با صدا و ساز نمی پردازن، هم والدین هم مربیان. اما صحبتی که وجود داره اینه که این بازی هایی که توی کلاس موسیقی کودک میشه به چه هدفی داره انجام میشه و اینجاست که پای پرورش میاد وسط. پرورش یعنی ایجاد موقعیتایی که کودک بتونه توی اون انتخاب کنه، خودش واکنش نشون بده و سعی کنه که هماهنگ بشه چه با محیط و چه با کودکان همسنش. و توی این نگاه موسیقی زبانیه که به این فرآیند پرورش کمک میکنه به دلیل قابلیتایی که خود موسیقی داره و توی جلسات پیش با هم در مورد صحبت کردیم. حالا این تفاوت کلاس آموزشی و پرورشی کجاست؟ توی رویکرد آموزشی مربی یه طرح درس مشخصی داره که باید از درس یک که آموزش مثلا نوت سیاهه برسه به درس آخر که نواختن یک قطعه مثلا ای ایرانه. ولی توی رویکرد پرورشی مربی اینطور نیست که صرفا بخواد یک کتابی رو دنبال کنه و بیشتر به این میپردازه که کودکانی که توی این کلاس هستن چه ویژگی هایی دارن و توی اون چارچوب رشدی که ازش صحبت کردیم چه ضعفایی و چه نقاط قوتی دارن. اینجاست که این تفاوت خیلی آشکار میشه، برای اینکه ممکنه که طرح درسی که توی ذهن مربی این باشه که مثلا امروز فواصل موسیقی رو به کودک یاد بده.